جدی داشتین در حوزه جرائم رایانه‌ای. ببینید این کار جرمه. چرا؟ در موضوع ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای مواردی رو برشمرده که تک تک این موارد با نوع فعالیت این گروه‌هایی که ما از اونها به عنوان یک آسیب یاد کردیم همخونی داره. من خیلی مختصر خدمتون بگم. محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی شامل اشاعه فحشا، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرائمی که منجر به انحرافات جنسی میشه که خب بند به ماده 15 قانون جرائم و ماده 639 قانون مجازات اسلامیه. انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی که باز بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای هست و مواردی مثل تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتوای مستهجن و مبتذل که باز داره در این سایت ها دقیقاً مصداق این اتفاق میفته، این ماده 15 قانون جرم رایانه‌ای هست. استفاده ابزاری از افراد اهم از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی که باز بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات است. همه این موارد رو وقتی ما مرور میکنیم میبینیم مصداق اتفاقی که داره میفته. جرم هم شناخته میشه اما با این افراد برخورد نمیشه.
البته اینکه بی‌فرمان برخورد میشه، ببینید از منظر پلیسی کاملا برخورد میشه. ما دستگیری‌های زیادی رو داریم در این حوزه.
بگم بازدارنده نبوده.
ببینید شاید قوانین بازدارنده نبوده و الا ما هم دستگیری در این حوزه داریم، شناسایی داریم.
من واقعا معتقدم پلیس فتا کارش رو داره درست انجام میده، ولی اون چیزی که بهش واگذار شده رو درست انجام میده.
ببینید در این حوزه به نظر بنده 25 نهاد، سازمان اجرایی کشور باید دخیل باشن و کمک کنن. صرفا پلیس فتا نیست. عرضم به حضور شما، ولی موافقم یک مقداری قوانین بازدارنده نیست و متاسفانه این اتفاق میفته. تقاضاهایی هم که وجود داره در کشور همه مبین این هستش که متاسفانه فعالیت مجرمانه این افراد روز به روز در حال افزایش است.
فقط ما خواهشمون از رسانه اطلاع رسانیش رو ادامه بده. ببینید الان شنونده این برنامه خیلی از خانواده‌ها هستن، خیلی از افرادی هستن که شاید میتونستن متقاضی دریافت این قبیل خدمات از این سایت ها باشن، بدونن که اینها فعالیتشون غیر قانونیه و از هیچ جای مجوز ندارن و اگه ادعایی رو مطرح میکنن حتما ادعاشون رو بررسی بکنن. و باز ما بهشون توصیه میکنیم که بهترین کسی که میتونه بهشون در ازدواج کمک بکنه در مشاوره پیش از ازدواج، انتخاب یک فردی که تمام ویژگی ها رو برای همسر آینده اونها داشته باشه، مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده.
خیلی متشکرم. ما میخوایم یه بخشی رو ببینیم. اما آقای سلمان اسحاقی هم به ما ملحق شدن، نماینده محترم مجلس 11 آقای اسحاقی به شما هم سلام میکنم. روز عالی بخیر باشه قربان.
من هم سلام عرض خدمتتون دارم و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و مهمانانی که حاضر هستن.
ارادتمندم. آقای اسحاقی ما یه بخشی رو در استودیو ببینیم، شما بشنوید، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
در خدمت شما هستم.
چند سالی است که سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی در ایران فعالیت می‌کنند. طبق اعلام پلیس، اگرچه برخی افراد به منظور یافتن گزینه مناسبی برای ازدواج به این سایت‌ها رجوع می‌کنند، اما بیشتر آنها دنبال ازدواج موقت، ازدواج دوم و حتی سوء استفاده و کلاهبرداری هستند.
یه آشنایی از طریق یکی از سایت های اینترنتی بود.
بیشتر سراغ چه جور آدم هایی، چه خانم هایی میرفتی؟
تحصیل کرده در حد لیسانس یا فوق لیسانس باشن.
گفت که یه سایتی هست به نام سایت چیز همسریابی، اگه وارد بشین بتونی اونجا بی درد سر یه شوهر مناسب برای خودت پیدا کنی.
توی گروه سنی 30 تا 35 تا.
من سریع سایت سایت همسریابی بود با این آقا آشنا شد.
حداقل حس میکردن که اینه که 4 تا تاقله حداقل یک تومن دو تومن پول نقد تو حسابش داره. اینا
پروفایلش نشه که فوق لیسانس سازه داره.
سرهنگ احمد رضا رستمی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان مازندران.
اینجا صبح بلند میشد جنگ میزد. من آدم خودش نشون بده ببین کیساش انتخاب میکرد. برای اون کسانی که مذهبی بودن، اعتقاد داشتن، اعتقادی بودن، از این طریق وارد میشد. 5 صبح نمازت، من بلند شدم دارم نماز میخونم، من دارم عبادت میکنم. چقدر حرفه ای عمل میکرد.
و حالا سردار حسن رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، وعده برخورد با این سایت ها را داده است. وی گفته پلیس فتای واحدهای رصد فضای مجازی در پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی تشکیل می‌شود تا با انواع جرایم از جمله سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی که هم کلاهبرداری در آنها انجام می‌شود و هم خلاف عفت عمومی است برخورد کند. اگرچه این سایت ها با ادعای آسان تر کردن ازدواج جوانان راه افتادند، اما حالا تمام هدفشان متمرکز بر کسب درآمد و بستر مناسبی برای کلاهبرداری شدند.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. آقای اساقی، ببینید بحث ما تا الان به اینجا رسیده. یک سری پلتفرم های وجود دارن، اینا غیر قانونی هست، هیچ کس هم مسئولیتشون رو بر عهده نمیگیره، نبایدم بگیره، چون هیچ کجای قانون نگفته آقا تو مسئول اینی، وزارت ورزش تو مسئول اینی، پلیس فتا، هیچ کس هیچی نگفته، همه گفتن غیر قانونیه، ولی اینا دارن فعالیت میکنن، تعدادشون هم زیاده. و میگم دیشب من تا اونجایی که حوصله داشتم و دیگه تونستم نگاه بکنم 27 صفحه گوگل رو جلو رفتم و اینها مشتری دارن، انگیزه هاشون مشخصه، خدمت شما عرض بکنم هدف مشخصه، دیگه کسی هم نمیره که حالا از بیراهه بخواد برسه به یه مقصدی، کاملا مشخصه من از اینجا میخوام برسم به اونجا و هدف گذاریه هم معلومه. توی این مسیر یه سری هم کلاهبرداری میکنن، یه سری اخاذی میکنن، یه سری پرونده های عجیب و غریب تشکیل میشه، یه سری آدم هایی هستند که متاسفانه خدمت شما عرض بکنم که ممکنه متأهل باشند، فرقی هم نمیکنه زن یا مردش، و توی دام اینها میافتند و قصه الهازا زیادم هست از این موارد که هم جناب سرهنگ اشاره کردن در پلیس فتا و پرونده هایی که باهاش مواجه هستند، هم آقای دکتر چگنی. آقای اسحاقی، به شکل مشخص سوالم اینه، ما اینجا خلأ قانون داریم یا نداریم؟
ببینید خیلی راحت برم سر اصل مطلب، اگر اجازه بدید واضح صحبت کنم. 42 سال از انقلاب میگذره ولی ما هنوز در مورد بحث شبیخونه فرهنگی که یک دغدغه برای کشور ماست هنوز بهش پرداخته نشده. شبیخونه فرهنگی یعنی چی میگه؟ یعنی میگه تمام دستگاه‌های مرتبط با فرهنگ ایرانی اسلامی رو در حاله از ابهام بگذارین که هیچ دستگاهی ندونه که آیا وظیفه من هستش که برخورد کنم با این موضوعات یا نباشه. نمونه براتون میگم، الان سازمان ملی جوانان، معاونت جرایم رایانه‌ای نیروی انتظامی، دفتر ازدواج و تعالی خانواده و وزارت ورزش و جوانان، همه اینا فعالیت خودشون رو دارن. ما سال 1358، جالب خدمت شما عرض کنم، با تشکیل راست در راستای بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده با تشکیل سایر نهادهای انقلابی تأسیس شد، یعنی یک کاری بود که برای بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده. حتی ما همچین مجموعی رو سال 58 تعریف کردیم. حتی جالبه به شما بگم ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه داره میگه به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده. ببینید نگاه کنیم، میگیم تحکیم بنیاد خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره روانشناختی اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران است. بر اساس این ماده قانونی هیئت وزیران 2 سال بعد از ابلاغ این قانون، یعنی در تاریخ 23 مهر ماه سال 91، آیین نامه اجرایی این ماده قانون را در 12 ماده به تصویب رسوند و به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
که چی؟ که چی کار بکنن؟
بله، در قالب این سامانه ها به عنوان مشاوره و تسهیل ازدواج جوانان برای تحکیم بنیان خانواده. من سوالی دارم، آیا در تحکیم بنیان خانواده سایت هایی تعریف شده که برای صیغه کردن معرفی بشه؟ اصلا شما وقتی که واژه صیغه رو،
آقای اساقی بله، ببینید اینجا یه اختلاف نظری من و شما داریم. شما میگین آقا اینها گفتن که بیان، دولت مصوب کرده سال 1391 که یه سری اتفاقها بیفته در قالب مشاوره و ازدواج، درسته؟
درسته.
تا اینجاش که من حرف شما رو درست فهمیدم؟
بله درسته.
حالا این که ما دیگه سازمان ملی جوانان نداریم و مجلس هشتم یک خبط بزرگی کرد، دو تا سازمان کاملا بی ربط رو به هم دیگه سنجاق کرد، قشنگ سنجاق کرد، یعنی سازمان ملی جوانان و ورزش دو تا مقوله بودن که هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، اومدن این دوتا رو الساق کردن. ورزش هم انقدر پروپاگاند هست توی کشورمون و انقدر سر و صدا داره که توی حوزه جوانان یه جاهایی حداقلش اینه که ما بگیم زور ورزش به رسانه میچربه در حوزه جوانان. این رو هم با هم دیگه فکر میکنم اتفاق نظر داشته باشیم که این سازمان کلن سازمان بی ربطیه به هم دیگه. یعنی شرح وظیفه‌ای که وزارت ورزش داشت، سازمان تربیت بدنی داشت، شرح وظیفه‌ای که سازمان ملی جوانان داشت، دو تا چیز کاملا جدا از هم دیگه بودن. اومدن آقایون برای اینکه آقای سعیدلو رو در واقع مجاب بکنن که پاسخگو باشه، من دیگه راحتم اسم میارم، هیچ ابایی هم ندارم، اومدن و در واقع الساق کردن به هم دیگه و یک وزارت ورزش و جوانانی شکل گرفت که بند خدا معاونت جوانانش نمیدونه چی کار است.
بله،
معاونت امور هماهنگ کننده جوانانش، هماهنگ کننده امور جوانانش نمیدونه چی کار است. 17 تا سازمان ریختن سرش، گفتن برو اینا رو با هم دیگه هماهنگ کن. و وزارت ورزش و جوانان هم نه وزارت پرزوریه، نه وزارت در واقع پرقدرتیه، نه پرجمعیتیه که بخواد این 17 تا وزارت خونه رو بکشونه، این 17 تا سازمان و ارگان و وزارت خونه رو بکشونه پای کار. حالا تا اینجاش هم همشو بذاریم کنار. ببینید من حرفم اینه، این که شما میگین کاملا درسته، مصوب شده و تا اونجایی که من میدونم حتی معاونت هماهنگ کننده امور جوانان هم اومده چیکار کرده، اومده یک بخش ویژه‌ای رو مثلا از صندوق کارآفرینی امید تا یکی دو سال پیش این شکلی بود، اختصاص داده بود به کسانی که بخوان توی حوزه مشاوره و ازدواج کار بکنن، 50 میلیون هم بهشون وام میداد، بعدن تا 100 میلیون هم افزایش پیدا کرد. اینا رو چون میخوام بهتون بگم که من دقیق همه اینها رو خوندم و اومده کلی هم مرکز راه افتاده، حالا آنلاینن، حضورین، هرچی هستن هم دارن فعالیت میکنن. منتها من بحثم اینه، میگم آقا همسریابی، صیغه یابی چیزیه که الان مشتری داره توی جامعه، برای همین 27 صفحه گوگل رو وقتی بریم جلو همش هم با اسمای مختلف و عجیب و غریب، حالا از اسمایی که حالا یه مقداری متشخصترن و از اسمهایی که نه اتفاقا کاملا سکشوال در واقع نامگذاری شدن و این اتفاقه داره میفته توی فضای مجازی ما. آقای اسحاقی، من بحثم با حضرت عالی اینجا بود، اینجا ما خلأ قانون نداریم؟
ببینید نگاه کنید، اینجا خلأ قانون نداریم، ما اینجا تحریف قانون رو داریم. ببینید یه جوری تحریف داره میشه قانون. ببینید شما دارید میفرمایید که همسریابی و صیغه، ما اصلا واژه صیغه رو در قانون نداریم. ما برای تحکیم بنیان خانواده و ازدواج همسریابی، دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، اینی که شما فرمودید بله جوانان کنار وزارت ورزش باشه، کاملا منم موافقم. یعنی یک گنده یه پرحجم کردن یک مجموعه است، یک وزارت خونه است. اما این نکته رو به شما بگم، دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز رو برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده تدوین کرد.
آیین‌نامه‌ای که شما می‌فرمایین اجازه بفرمایید خانم کریم.
عذرخواهی می‌کنم جناب اشاق، الان اصلا بحث مراکز مشاوره نیست، اتفاقا نقطه قوت فعالیتی که صورت گرفته و میتونه به عنوان منبعی در تقابل با این سایت‌ها و مؤسسات غیرقانونی باشه و ما هم تو این برنامه اصرارمون این هستش که مردم به سراغ اون مراکز برن، مراکز مشاوره هست. وزارت ورزش جوانان در این حوزه که انصافاً تلاشش رو کرده، ما الان 350 تا مرکز تخصصی داریم، تا 1400 هم انشاءالله این مراکز رو به 500 مرکز میرسونیم و اینها دارن خدمات خودشون ارائه میدن. جناب علی هم به خوبی اشاره کردین به ماده قانونی، من هم پیش از شما این ماده رو کامل خوندم و گفتم آیین‌نامه هم داره و داره فعالیت میکنه. الان بحث اینجاست که این مؤسساتی که به اسم همسریابی با هدف ازدواج موقت دارن فعالیت میکنن، آیا باید جای متولیشون بشه یا نه؟ چون اینا عنوان میکنن که ما مثلا با شماره ثبت‌های حالا غیر قانونی و جعل عناوین خودشون رو موجه و رسمی جلوه میدن، در صورتی که از هیچ نهاد و دستگاه قانونی مجوز ندارن. پس ما خلأ قانونی داریم دیگه، چرا شما میگین ما نداریم؟
ببینید خانم، شما درست میفرمایید، من دارم این رو تاکید میکنم.
آقای اسحاقی، من فقط بگم خدمت شما که خانم اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هستند که با شما صحبت کردن. الان
خواهش میکنم ببینید، نگاه کنید، ما وزارت ورزش و جوانان در این مسیر حرکت کرده خب و مشاوره ها رو داره تاکید میکنه و جالب خدمت شما عرض بکنم که دختران و پسران رو اگر بخواد معرفی بکنه به پدران و مادران این خانواده ها ابتدا معرفی. ما اصلا در خصوص این صحبت نمی کنیم، اما در خصوص سایتایی که شما میفرمایید که از این فضا دارن سوء استفاده میکنن، ما چرا خلای قانونی نداریم؟ خلای قانونی نداریم اصلا، چون نگاه کنید طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی اینها دارن تشویق و تحریک به فساد فحشا میکنن. فساد فحشا یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که واژه صیغه رو در جامعه میخوای مطرح بکنی، یک علامتهای مجهولی برای خانواده ها میذاری. یعنی یک خانواده الان با خودش به این باور میرسه که وقتی که برای همسر من، وقتی که برای فرزند پسر من، برای همسر من یک سایتی در دسترس قرار گرفته، این باعث میشه که بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد بشه. این بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی خودش آسیب میزنه به تحکیم خانواده. امروز من اگر دارم اصرار بر این دارم که سایت ها و مشاوره هایی که از طریق وزارت ورزش و جوانان مکلف شدن که بخوان این مجوزا رو بگیرن، ما به جز اون هر گونه موارد و سایت های دیگه داریم، کلر رو پر کرده. قانون ماده 639 قانون مجازات اسلامی داره میگه برای ترویج فساد داره اینها به کار گرفته میشه.
آقای چگنی شما نکته ای داشتین؟
ببینید یک بحث، دو تا بحث توی فرمایشات این دو تا بزرگوار وجود داشت. یکی این که این سایت های سیغیابی یا همسریابی آیا باید باشن یا نباشن، این رو باید مشخص بشه.
من اصلا خدا پدر شما رو اگر در قید حیات اصلا حفظ بکنه، اگرم فوت کردن که خدا رحمت شما. من اصلا از اولش من دنبال همین بودم، مرکز مطرح بشه،
این مرکز مشاوره.
یه لحظه اجازه بدین آقای اسحاقی، الان میام خدمت شما.
آقای دکتر یک لحظه اجازه به من میدین؟
من نماینده مجلس. خیلی جالبه که چرا یک مقامی هنوز با فرهنگ ایرانی اسلامی یه جوری هست که سوال میکنه که آیا سایت صیغه یابی باید باشه یا نباشه؟ به نظر شما صیغه با عنوان تقدیم خانواده در جامعه ما شناخته میشه یا نمیشه؟
آقای دکتر من بحثم این نبود که این سوال نبود که من مطرح کردم، این بحثم این بود. الان این برنامه یه سری مراکز در قانون وجود دارن برای این مسئله. اما آیا این مسئله
آیه ساقی، آیه دکتر چگنی قاضی دادگستری هستن، بفرمایید.
اما آیا این مسئله و این در واقع سایت هایی که الان انجام دارن این کار رو انجام میدن یک واقعیتن، یک واقعیتی که داره صورت میگیره از لحاظ دستگاه قضا، از لحاظ پلیس و فتا این جرمه، 100% جرمه،
از لحاظ وزارت ورزش جرمه،
جرمه و باید برخورد بشه. اما این که فضای در واقع ازدواج آسان و یا مقابله با این شبیخون فرهنگی، آقای دکتر این فضا باید چگونه مطرح در واقع مدیریت بشود؟ سازمان وزارت ورزش، هر در واقع هر سازمان و یا هر در واقع متولی که وجود داره باید مشخص بکنه که این جوان الان به دنبال ازدواج یا در واقع تأمین در واقع حالا به صورت موقت یا دائمش یا هر چیز دیگری باید از چه راه حلی در واقع جلو برود. من هم موافقم که این سایت ها از لحاظ قضایی، از لحاظ فرهنگ ایرانی اسلامی مخالف فرهنگ ماست و اتفاقا باید برخورد بشود، اما در قانون ما باید با اینها برخورد بکنیم. این سایت ها باید وجود داشته باشن. اگر وجود داشته باشن کدام نهاد باید این در واقع این مسئله رو پیگیری کنه و مدیریت بکند؟ اون مراکز مشاوره وجود دارن، حالا یا فعالیتشون قانونی هست یا قانونی نیست. الان بحث ما در فضای مجازیه. در فضای مجازی الان ما نمونه های مختلف جرایم رایانه‌ای داریم. شما خودتون فرمودید تشویق به فساد، بله اینها دارن تشویق به فساد میکنن، اما با چه عنوانی؟ با عنوان در واقع همسریابی و پیدا کردن همسر. فرد قربانی یک دایه شرافتمندانه داره به دنبال همسر میگردد. آیا نباید در واقع متولیان فرهنگی، متولیان اداری کشور یک فضایی رو برای اینها فراهم بکنن؟ این یک سواله. بله از لحاظ قضایی اگر بر کوچکترین جرمی در این زمین اتفاق بیفته، هم ضابط قضایی و هم مقام قضایی باید برخورد بکند. باز من این سوال رو میکنم، آیا اصلا این ضرورت این سایت ها نبودشون ضروریه. اگر ضروریه پس باید فضای در واقع مجازی ما، اون متولی فضای مجازی ما با اینا برخورد بکنه و اصلا اجازه فعالیت نده. چرا فعالیت میکنه و بعد در واقع مسئول ما میاد میگه آیا ما به این مجوز بدهیم یا مجوز ندهیم؟ اول در مورد عدم یا ضرورت وجودش یا عدم وجودش تصمیم بگیرید. اگر وجودش
دقیقاً
اگر وجودش
درستی.
ضروری نیست، خب فضای مجازی رو یک گونه مدیریت بکنید که این مسائل نباشد.
جناب سرنگ شما هم نکته‌ای دارید؟
بله، خب عرض کردم که تجزیه تحلیل پرونده‌های قضایی ما هم این رو نشون میده که متاسفانه بستر وقوع اکثر جرایمی که تو این سایت‌ها در امر صیغه‌یابی و همسریابی دارن فعالیت می‌کنن متاسفانه مجرمانه هست و اینها بیشتر دنبال روی مسائل اقتصادی و اخاذی‌های خودشون هست.
آقای اسحاقی،
خواهش می‌کنم. بله،
صحبت آقای رامین پاشایی عزیز رو شنیدید، جناب سرنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای کشور.
خواهش می‌کنم. ببینید، نگاه کنیم، ما تو مصادیق محتوای مجرمانه در سایت‌های مختلف خب بالاخره قوانینی داریم، مثلا بند به ماده 15 قانون جرایم
خوندن خانم کریمی؟
بله.
خوندن
توضیح و معامله محتوای خلاف عنف و اینا. ببینید، نگاه کنید، ما وقتی که سایت هایی رو تعریف میکنیم، دسترسی به مردم رو باید به سایت هایی رو بالاخره اونهایی که خلاف شونات اسلامی و عرف و قوانین هستن رو باید محدود بکنید.
و هیچ کس هم با اینجا مشکلی، با این اتفاق مشکلی نداره.
نداره. وقتی که سایتی غیر قانونیه، سایتی که غیر مجاز، سایتی که غیر شرعی و عرفی هست، محدود کردن اونم که قانون اجازه داده، فرصت داده به قانونگذار، به قوه بالاخره اون قضایی اجازه داده که این سایت محدود بشه.
بله.
میمونه سایت هایی که مشاوره هست که اونم در اختیار وزارت ورزش و جوانان است و بعضن به عنوان مشاوره. ببینید، نگاه کنید، ما اگر اینها رو متاسفانه الان
شما معتقدید که من این شکلی بگم، شما معتقدید که ما توی این حوزه نیازی نداریم که چنین سایت هایی، چنین پلتفرم هایی با مجوز رسمی از یک نهاد خاص فعالیت بکنن توی کشور؟
کاملا درسته. ببینید، نگاه کنید، ما باید یک مرجع فیزیکی اجازه بدیم که مراجعه کننده یا حضوری برای اون اشخاص، برای اینکه قانونگذار خیالش راحت باشه که این قانون داره در چارچوب شرع و عرف و فرهنگ ایرانی اسلامی انجام میشه رو انجام بدیم.
شما نمیتونین این رو تضمین بدین آقای اسحاقی؟
نه، نمیشه تضمین داد.
پس وقتی نمیشه تضمین داد، اون فضا هم وجود داره از خلایی که توی کشور استفاده هست، یه سری آدم ها استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن.
آقای اسحاقی، چرا نمیشود تضمین داد؟ پس متولی امر فضای مجازی ما اینجا چه کار است؟ نمیتونه اینها رو در واقع، آقا سایت قابلیت بالا آمدن نداشته باشه.
همون متولی که شما میگین یه حرف درست دو هفته پیش زد، سه هفته پیش بود، آقای آذری جهرمی، آقا من در حوزه مسئولیت خودم و فضایی که برام تعریف شده فعالیت میکنم، ولی من الان یه نیازی دارم که این نیاز رو ما نداریمش. شورای عالی فضای مجازی باید اقدام بکنه، ربطی هم به جای دیگه نداره. اول باید شورا اقدام بکنه. و چی رو آقای آذری جهرمی دست گذاشت که به نظرم خیلی نکته درستی بود؟ گفت آقا من سند بالادستی تحت عنوان حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ندارم، حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی. و این حرف درستیه. آقای اسحاقی، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، امیدوارم که روزی روزگاری بتونیم این خلاها رو پر کنیم که اگر متاسفانه فرهنگ مردم آسیب ببینه، اقتصاد و معیشت زودتر آسیب خواهد.
خیلی متشکرم، ممنونم. وسط جلسه هم بودید، فرهاد دهنوی شما را از جلسه کشید بیرون، از این بابت خیلی ممنونم ازتون.
خیلی محبت کردید.
متشکرم، امیدوارم که توی روزهای آینده، هفته بعد، ما یه روز بتونیم حضوری میزبان شما باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم. خداحافظ. آقای اسحاقی از نمایندگان جوان مجلس 11 هم هستند، فکر میکنم متولد 61 باشن، تقریبا همسن و سالیم. خانم کریمی،
من یه نکته رو فقط می‌خواستم روش تاکید بکنم. ببینین، فکر می‌کنم اون چه که تا اینجا بحث متفق القول بهش رسیدیم این بود که در فضای مجازی امکان رصد، پایش و به هر حال فعالیت قانونمند در این حوزه وجود نداره و مساق‌های جرائمی که اتفاق افتاده و گزارش شده و باهاش برخورد شدم نشون میده که تا به حال این مجموعه‌ها نتونستن خروجی مثبتی داشته باشن و عمدتاً زمینه‌ساز بروز مشکلات برای جوان‌ها بودن. اما اگر از سایت‌ها گذر بکنیم، به هر حال در حال حاضر مراکز غیرقانونی هم تحت این عنوان دارن فعالیت می‌کنن که دیگه اصلا بحث فضای مجازی درشون مطرح نیست.
سرکار خانم، من یه بحث روی تبصری رو بزنم به در واقع فرمایشات شما. این مراکز اگر فعالیتشون رو خوب انجام میدادن، افراد به این در واقع سایت ها مراجعه نمی کردن.
منظورتون مرکز مشاوره است؟
بله، این نشون میده که قدرت و توان این مراکز مشاوره به گونه‌ای نبوده که این فرد به دنبال محتوای خودش در فضای مجازی میره و بعدش هم مسائل در واقع کیفری اتفاق میفته، مسائل قضایی اتفاق میفته.
نه من اینو قبول ندارم.
اینکه شما میفرمایید قوانین بازدارنده نیست، حالا قوانین
شما میپذیرید که قوانین بازدارنده است؟ چه
ببینید قوانین بالاترین کار نکرده، من برای
قوانین بالاترین مجازات من عرض کردم، قوانین بالاترین مجازات حتی مجازات اعدام هم پیش بینی کرده. یعنی دیگه من بنده خدا قانونگذار دیگه چه بکنم؟
برای چی؟ برای صیغه؟
نه برای صیغه نه، برای محتواهای مجرمانه ای که اتفاق میفته. من عرض کردم داریم که اگر فردی از این محتواهای مجرمانه استفاده بکند، تهدید بکند و بعد مسائل منافی فرد اتفاق بیفته، این تا حدی اگر شرط اثبات بشود مجازات اعدام داره. اما آیا این قانون تا چه دیگه بیشتر از این باید بازدارنده باشه؟ بازدارندگی زمانی میگیم قانون بازدارنده نیست که شرایط اجتماعی و روانی و فرهنگی فراهم باشه. این مراکز هنوز نتونستن در واقع این نیاز رو برای افراد به صورت فیزیکی تامین بکنن که اینها روی به این مسائل نیارن.
من صحبتی دارم اگه اجازه بدید.
من فقط یه نکته رو در ادامه صحبت
چشم
فقط ببینم چند دقیقه، ما 4-3 دقیقه وقت داریم، یه دقیقهش مال من، 2 دقیقه کلا 30 ثانیه من یه چیزی رو بگم. ببینید ما دو تا اتفاق داریم، یکی از این محتواهای مجرمانه ای که شما میگین توسط مثلا سفیر، پسر سفیر سابق ایران در فلان کشور داشته، داره تولید میشه، تو ایران هم نیست. یا مثلا یه جنجال خیلی بزرگ ما توی فضای مجازی توسط پسر یکی دیگه از سفرامون اتفاق افتاد که همین چند روز پیش یکی از آیون روحانی توی قم اعلام در واقع طلاق این دو نفر رو کرد و حالا با یک شکوایه این مسئله ها رو مطرح کرد. ببینید از یه جاهایی ما داریم گزیده میشیم که فکرش هم نمی کنیم. آقای پاشایی.
بله ببینید عرض کردم که خب تقاضا وجود داره، متاسفانه سطح فرهنگ ما متاسفانه در امر ازدواج مقداری به سمت خرده فرهنگ تغییر پیدا کرده.
یه سوال بپرسم، شما معتقدید که نباید باشه یا الانی که اگر مشتری داره باید بیایم اینو نظاممندش بکنیم؟
ببینید همون حرف اول بنده همین هستش، خب تقاضا وجود داره، ما این تقاضا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. میدونید یک مقداری سبک زندگی تغییر کرده، ولی خب من تقاضا دارم دستگاه جایی به خصوص وزارت محترم ورزش
من معتقدم که نباید باشد ها.
میدونم شما معتقدید نباید باشد.
نباید باشد.
ببینید ما شما معتقدید نباید باشد. آقای پاشایی معتقدن که آقا با توجه به اینکه نیاز وجود داره،
من مرکز مشاوره
مرکز وجود داره، این مراکز باید توانایی رو داشته باشن.
یعنی چی؟ یعنی این مراکز به صورت یابی بکنن همسریابی؟
نه منم همچنان میگم صیغه یابی. ببینید بستر با فرهنگ ما متاسفانه به این شکل در فضای مجازی جور در نمیاد متاسفانه.
ولی مشتری داره، این ولی فرهنگی مشتری داره. شما میگین برای کیه؟
گفتگو هست، باید حتما این خانواده ها مشاوره دریافت کنن، مراکز مشاوره مون تقویت بشه، مسیرهای دسترسی به این خدمات مشاوره آسان بشه.
سرنگ پاشه ببینید
من وقتی میخوام چون زمان تموم میشه، ببینید بحث فرهنگ سازی مشاوره باید در جامعه مطرح بشه و بیمه مشاوره
کاملا وظیفه. ببینید خانم کاملا وظیفه رضایت فرهنگ جوانان.
ببینید شما سال 1397 مثلا گردش مالی سایت های شرط بندی رو اعلام کردین.
بله.
98 رو اعلام کردین.
99 شش ماه اول هم اعلام کردین.
90 من ندیدم، ولی 97 و 98 رو که دیدم اعلام کردید و ترنوور مالی دارین. درسته. یه رقمی حدود 11400 میلیارد تومان سال 1398ش بود، حالا 99 رو ندیدم من واقعیتش و نمیدونم چقدره. در مورد این مسئله ترنوور مالی داریم؟
ببینید این مشکل همینجاست که کسانی که مورد اخاذی قرار میگیرن، کسانی که مورد این سوء استفاده قرار میگیرن، از نوع آبروشون به خاطر اینکه آبروزی اتفاق نیفته یا اون تهدید عملی نشه متاسفانه شکایتی مطرح نمیکنن. این که میفرمایند نظارت نمیشه، ببینید در یک کارگروه ویژه بحث سایت های همسریابی، حتی همسریابی رو من دارم عرض میکنم، صیغه یابی، همدم یابی، چیزایی که دارین در این فضا اتفاق میفته رو ما عرضم به حضور شما رصد میکنیم و دستگیری های زیادی هم در این حوزه داشتیم و خواهیم.
متشکرم. اجازه بدید چون البته مرکز مشاوره گفته شد که مرکز مشاوره چون خوب عمل نمی کنن در نتیجه سایت های همسریابی، حالا من رفت این دو تا جمله رو که نتونستم درک بکنم، ولی قطعا اگر تا همین جا هم اتفاقی منجر به ازدواج پایدار شده در دل همین مرکز مشاوره تخصصی بوده و مرکز مشاوره رو ما پرتوان تقویت میکنیم، اما والا مراکز مشاوره به هر میزان تقویت چن هیچ ربطی به این که
این اصلا کلا منم با شما موافقم که اینا دو تا موضوع کاملا متفاوتن،
دو تا موضوع متفاوته. ما ان شاء الله تلاشمون رو میکنیم در حوزه مشاوره، از رسانه هم میخوایم برای فرهنگ سازی در این حوزه
ما کاملا با شما آماده ایم که همکاری بکنیم، هم با دوستانمون در پلیس فتا، هم با دوستانمون در قوه قضاییه، بدون شک و بی هیچ تردیدی. من فکر میکنم که اول باید اینا رو از همدیگه